أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. بحثمون در اولین مسئله از مسائل مربوط به رمی جمار ثلاث این بود که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند که هر شبی که بیتوته در منا در اون شب واجب باشه، روزش هر سه جمره رو باید رمی کرد. این نظر فتوایی ایشون در متن مسئله اول بود. فرع اول این بود، فرمودن یجب رمی الجمار الثلاث، بعد جمار ثلاث هم که معلومه ای الجمره الاولى والوسطى والعقبه فی نهار اللیال التي یجب علیه المبیت فیها، در هر شبی که بیتوتش واجبه روزش رمی هر سه جمرش واجبه. ایشون حتی روز 13 هم را هم گفتن که حالا بعد خواهیم رسید، حتی ثالث عشر لمن یجب علیه مبیت لیلهی. ما این مسئله رو وقتی پیگیری کردیم در فقهای در بین کلمات فقها، براشون عباراتی رو آوردیم، دیدیم آیون اصلا ادعای اجماع و عدم وجود مخالف در این زمینه دارند، از مرحوم ابن ادریس، از مرحوم علامه، عباراتی رو آوردیم. اما مستند این فتاوای فقها که میگن هر شبی که بیتوتش واجبه رمی جمرات سگانش هم واجبه چیه؟ گفتیم شش طایفه از روایات. از این طایف شیشگانه برای هر کدومش یکی دو نمونه رو از باب مثال آوردیم. گفتیم مثل این که اولین طایفه این بود که روایاتی از ائمه سوال شده که طرف اگر رمی نکرده از منا بیرون رفته مشکلی داره، امام فرمودن بله باید برگرده و رمی بکنه. خب این که باید برگرده و رمی بکنه پس معلوم شه اصل رمی واجبه، و الا اگر اصل رمی واجب نبود این باید برگشتن و رمی قضای رمی رو به جا آوردن معنا نداشت. طایفه دوم روایاتی که میگفتن آقا اگر حسن امسال ایام تشریق گذشت و او رمی نکرده بود، سال بعد قضای این رمی ها رو به جا بیاره. بازم اگر ادا واجب نباشه قضا واجب نمیشه. حتی فرمودن که اگر خودش نمیتونه ولیش، اگر ولی نداره کسی رو بگیره، استمداد بکنه از کسی، یعنی مثلا نائبی بگیره. سومی روایاتی بودن که می گفتن آقا این رمیه ها به اینشون ترتیبه. بعد هم در بیان ترتیب یه سری امور مستحبه رو بیان می کردن. حالا ما امور مستحبه رو کاری نداریم، اما وقتی ترتیب واجبه معلوم میشه اصل رمی واجبه، ولی معنا نداره اصل رمی واجب نباشه، ترتیب بین اونها وجوب داشته باشه. و طایفه دیگر این بود، طایفه چهارم، در روایات از ائمه سوال کردن که مراد از حج اکبر چیه؟ معلوم حج اکبر واجبه. خب امام فرمودند عبارت است از عرفات و رمی جمار. خب از مضمون این روایات هم استفاده میکنیم که بس رمی جمار، رمی جمرات سگانه واجبه. پنجمین طایفه ای که خوندیم روایاتی بودند که دلالت میکردند بر لزوم انجام رمی ترک شده در یک روز، روز بعدش، که اگر روز 11 هم ترک شده روز 12 هم اون رو انجام بده، اگر روز 12 هم ترک شده روز 13 هم اون رو انجام بده. لذا روایات رو دیروز خوندیم، مثلا میگفتش که در روز 11 هم که باید هر سه جمره رو میزد، جمره عقبه یادش رفته نزده، امام فرمودن روز بعد که میره اول اون رو به نیابت از روز قبلش بزنه، بعد برگرده بقیه رو انجام بده، بینشون هم فاصله بندازه. رسیدیم به طایفه ششم، آخرین طایفه که از این روایات میخواییم استفاده بکنیم وجوب اصل رمی جمرات سگانه رو، روایاتی هستن که دلالت میکنن بر لزوم تکمیل عدد هفت. یعنی میخواد بگه اگر مکلف حواسش نبود رمی جمره که انجام میداد، خب هر کدوم از جمرات رو باید هفت سنگ میزد، یهو سر حساب شد دید به جای هفت تا شش تا زده، پنج تا زده، امام میگه باید بره اون یک سنگ باقی مونده یا دو سنگ باقی مونده رو بزنه. پس این که امام امر میکنه به تکمیل کردن عدد 7 زدن اونی که باقی مونده، خود این دلالت میکند بر اینکه اصل رمی واجبه. ولی اگه واجب نبود خیلی خوب، الان یه کاری انجام داد میخواست 7 انجام بده، مثلا 5 تا زده 6 تا زده، عیبی نداره. این که میفرماد باید بره کامل بکنه، این نشونگره اصل وجوب رمی جمار ثلاثه. روایتی از این طایفه براتون بخونم، صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام. این صحیحه معاویه ابن عمار باز هم در جلد 10 باب 7 از ابواب العود الی منا، باب 7. در این باب 7 از ابواب عود الی منا اولین حدیثش، ببینید سند مرحوم شیخ طوسی این روایت رو از من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق داره نقل میکنه. گفتیم که با توجه به مبنای روشنی که از مرحوم صدوق داریم، حتی مرسلات ایشون هم برای ما حکم صحیحه رو داره. منتها ایشون اونایی رو که قبول داره آورده، اینجا آخرین نفر رو هم که از امام نقل روایت میکنه او رو گفته تا ما خودمون ببینیم او چی جوریه. لذا مرحوم صدوق از معاویه ابن عمار نقل میکنه. خب تا معاویه ابن عمار رو که قبول داره و نیاورده، معاویه ابن عمار هم که ما میدونیم وجه علما انا فلکوفه است، ثقه است، توثیقات عام داره، پس با خیال راحت و با اطمینان تمام میگیم این سند صحیح است. از نظر سند مشکلی نیست. خب صحیحه معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، این صحیحه رو از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه. امام فرموده انه قال، این که امام فرموده، ببینید فی رجل اخذ اهدا و اشرین حساتن، معمولا اینجوریه دیگه، شما 10 سنگ جمع کردید در مشعر یا در منطقه یزمنا هر جا که میتونستید میایید، حالا روز 10 در روز عید قربان که فقط جمره عقبه رو دیال، برای اینکه سنگا هم سنگین نشه هم یه وقتی تو راه نریزه و گم نشه، میذارید تو چادر محل اقامتتون، هم روز 10 میشمارید 7 ورندید میرید. روز 2 میدونید روز 11 به اصطلاح 3 جمره رو باید رمی بکنید، میگید خب 3 تا 7 میشه 21، 21 سنگ برداشتید رفتید شروع کردید، جمره اولا رو 7 زدید، جمره ثانیه رو به زعم خودتون 7 زدید، جمره ثالثه رو 7 زدید، یهو میگید من 3 جمره رو هر کدوم رو 7 زدم اما یه سنگ هنوز تو دستمه، من مطمئنم 21 آورده بودم، اما الان علم اجمالی دارم که به یکی از این 3 جمره یه دونه رو نزدم، اگه یقینا بدونن که همون رو کامل میکنم، اما یقین ندارم، فقط این مقدار میدونم من 21 سنگ آوردم که برای هر کدوم از 3 جمره 7 بزنم، الان یکی اضافه است، کدوم رو یه دونه نزدم نمیدونم، خیال میکردم همه رو 7 دارم میزنم. پس در این مورد از امام سوال شده آقا جان ابن رسول الله، اگر کسی این حالت براش پیش بیاد و علم اجمالی پیدا بکنه که به یکی از جمرات یه سنگ کم زده، وظیفش چیه؟ ببینید فی رجل اخذ اهدا و اشرین حساتن، مردی که 21 سنگ ریزه برداشت، فرما بها، اینا رو رمی کرد، جمرات رو زد، فزادت واحدتون، یکی اضافه اومده، الان اطمینان داره، علم داره متا اجمالاً که به یکی از این 3 یه سنگ کم زده، به جای 7 6 تا زده، فلم یدره ایهن نقص، معینا نمیدونه که کدوم یک از جمرات رو یه دونه کم زده، میدونه یکی یک سنگ رو نزده اما به کدوم یکی نزده نمیدونه. در این مورد قال امام فرمان، ببینید به صیغه امر هم بیان میکنه امام، فلیرجع ولیرم کل واحدتین به حساتین، باید برگردن و باید رمی بکند به هر کدوم از این جمرات یک سنگ. این سه تا سنگ ببره به هر کدوم یکی بزنه. پس توجه کنید امام علیه السلام تکمیل کردن عدد هفت رو واجب قرار داد. از این که تکمیل کردن عدد هفت واجب هست و امام نفهم اب نداره، حالا این که بیستا رو زده یکشم خیلی مهم نیست، نه میگه نه بره و برای اینکه اطمینان پیدا کنه که به هر کدوم هفتا رو زده اون یه دونه رو به هر تک تکشون بزنه، سه تا سنگ ببره برای هر کدوم یکی بزنه. از این امر امام به تکمیل کردن عدد ما استفاده میکنیم که رمی جمرات از اساس واجب بوده و الا اگر واجب نبود امام همچین دستوری نمیداد، امری که ظهور در وجوب داره. اینم طایفه ششم نتیجه. پس با توجه به طوائف ششگانه روایات که جلسه گذشته و این جلسه خوندیم، در کنارش سیره مستمره مسلمین که ما همه ساله میبینیم مسلمان ها از هر آیین و مذهبی میان و جمرات رو رمی میکنن، این همه کشته میدارم یه جمرات، خب مخصوص مذهب خاصی هم نیست، مقلدین مرجع تقلید خاصی هم نیستن، همه شیعه ها بلکه همه مسلمان ها که برای انجام اعمال حج میان سیده در بینشونه که سه تا جمره رو هر کدوم رو هفت سنگ میزنند. پس علاوه بر طوائف ششگانه روایات سیره مستمره مسلمین هم قائم است بر این که خیالمون راحت رمی جمرات سگانه در هر روزی که شبش بیتوته واجب باشد واجبه، اصل وجوب رمی ثابت شد. البته وجوب رو میرسونه، رکنیت رو نه. میدونم آخه رکن اکبر به صحت اکبر اصل وجوبش رو میشه ادعا کرد، حج اکبر به اعتبار این که خب میدونید حج اکبر خود اهل سنت الان تفسیرشونه که حج اکبر تفسیرشون اینه که اگر ماه کامل باشه حجش میشه حج اکبر، ولی نه بعضی از علمای شیعه در تفسیر اعتقاد شده که هر حجی حج اکبره. حالا یه جا قرآن فرموده حج اکبر دلیل نمیشه برای اینکه بقیه حج حج اکبر نیست. بعضا هم حج اکبر رو تفسیر کردن به همون حجت الوداعی که پیامبر انجام داده. به هر حال این اصل وجوب رو میرسونه، ولی رکن بودن رو اونم در حج نمیرسونه. خب اما بریم سراغ فراز بعدی، در واقع فرع دومه اون چه که مرحوم امام در مسئله اولا آورده در تحریر. بعد از اینکه اصل وجوب رو خوندیم در ادامه مسئله امام این فرع رو میگه، میفهمد که فلو ترکهو، ما گفتیم رمی جمار ثلاث واجبه، اما اگر ترک بکنه این رمی جمرات رو. ادامه مسئله اوله، ادامه مسئله اوله، مسئله اول رو در قالب سه تا فرع مطرح میکنیم ما. یه فرعش بیان اصل وجوب بود که گذشت، فرع دومش اینه ایشون فهمد که فلو ترکهو صح حجه، اگر رمی جمار رو ترک بکنه اصل حج مخدوش نمیشه، اصل حجش واجبه، اصل حجش صحیحه، نظر بکنه صح حجه. آقا جان این ترک رمی جماری که موجب اخلال به حج نمیشه و حج واجبه، آیا اون ترک ترک عمدی یا سهوی؟ ایشون فهمد که ولو کانن عمدن، حتی اگر این ترک عمدی هم باشه، البته و این اثم معه، چون بالاخره اصل وجوب رو که ثابت کردیم، اون وقت همچنان که در طواف نسا خدمت عزیزان عرض کردیم طواف نسا خودش واجب مستقلیست در ضمن حج، باید انجام بشه، انجام نشه تبعاتی هم داره، اما ترک انجام طواف نساء لطمه ای به اصل حج وارد نمی کنه. اینه که اینا رو در رابطه با همه اونها نمیشه و بعد از تقصیر نمیشه گفت. بعد از اعمال مکه این جاری میشه، بعد از اعمال مکه. خب یعنی بعد از اینکه طواف و سعی رو انجام داد، طواف و سعی رو انجام داد دیگه، بقیه مثل طواف نسا یا کسی که حالا امروز هم خواهیم خوند دیگه، اگر اعمال مکه رو روز دهم انجام داد، بقیه رو روزهای شب 11 و روزهای 11 و 12 میخواد انجام بده، اینا مبطل نیستن ترکشون، ولو واجبند ها، در این حال که واجبند اما واجب مستقلیند. مثل اینکه شما فرض کنید تا نذر بکنید بر گرفتن قنوت در نماز، اصل نماز که واجبه، اصل نماز واجبه، قنوت در شرایط عادی مستحبه. کسی اگه قنوت بگیره یا نگیره، اصل نماز لطمه ای نمیبینه. لذا گاهی بعضی از شماها برن که واقعا یه مقدار افراد رو بیارید پایین تر، به قلوب و اینها منتهی نشن و بعضی از فروع رو مقدمه بر اصول نکنن، ممکنه حالا برن که متهم هم نشید، خودتون قبل از اینکه نماز رو بخونید میگید عزیزان، خواهران و برادرانی که امروز در صف جماعت شرکت کردید، برای اینکه براتون ملکه بشه که قنوت واجب نیست مستحبه، امروز میخوایم نماز رو بدون قنوت بخونیم. برمیگردید نماز رو میخونید، وقتی السلام علیکم رو میگید برمیگردید هیچ کی ننشسته، میگن یا آقا دینش عوض کرده، یعنی که قنوت نمیگیره. یا بعضی از بزرگان گاهی برای اینکه شهادت ثالثه رو مستحب میدونن، میگن آقا این شهادت ثالثه، شهادت بر ولایت و امامت مولا علی علیه السلام در اذان و اقامه مستحبه، برای اینکه براتون جا بیفته که از نظر ما مستحبه، امروز میخواییم این شهادت رو نگیم. اون وقت همونجا شما که مأمومید پا میشید امامه رو میپیچونید به گردنش، میندازید بیرون، یعنی چی شهادت این رو نمیگی؟ نگو، ولی اینو باید بگی. به هر حال علی کل، پس اینو میخواستم عرض کنم، گاهی طرف نذر میکنه که در نماز صبحش قنوت بگیره. خب نذر کرده در نماز صبح قنوت بگیره، واجب میشه قنوت گرفتن. حالا اگر قنوت رو نگرفت، خلاف نذر عمل کرده، یعنی کفایه هر نذر باید بده، ولی نمازش مشکل نداره، واجب بود، در ضمن واجب انجام نشده، جزء واجب هم نبود، اگه جزء واجب بود بله موجب بطلان واجب میشد، اما این جزء واجب نبود، نذر کرده بود، به نذرش وفا نکرد. اینجا هم همینجور مثل طواف نسا، خودش واجب مستقل نیست اما در ضمن حج، در کنار حج. مثل بیتوته واجب مستقل نیست، مثل رمی جمار واجب مستقل نیست اما در ضمن حج، اگه انجام نشد گناه کرده، اما اصل حج، اصل حج خدشه ای پیدا نمی کنه. لذا اصل مسئله رو بخونم بعد از روایت استفاده کنیم. ببینید فرع دوم، پس گفتم در مسئله اول اینه، فمت فلو ترکهو صح حجه، اگر رمی جمار رو ترک بکنه حجش صحیحه، لطمه ای بر حج وارد نمیشه. ولو کانن عمدن، هرچند این ترک رمی جمار عمدی باشه، اگر عمدن هم ترک بکنه صحه، و این اصم معه، یعنی اگر معل عمد باشه گناه کرده که این کار رو انجام نداده، واجبم بوده بعد قضاشو باید به جا بیاره، خوندیم و الان هم دوباره متذکر خواهیم شد، اما اصل حجش مشکلی پیدا نمی کنه. اینجوری نیست که بگیم آقا این حجش باطل، سال بعد باید بره کل حجش انجام بده، نه، اصل حج مشکلی نداره. اصل حج از احرام حج، اولا حج تمتع که دو جزئه، اینو بارها شنیدید دیگه، عمره تمتع به علاوه حج تمتع، اعمال پنجگانه عمره تمتع جزء حجند. کسی عمره رو ترک بکنه حجش درست نیست، مگر اینکه جبران بکنه با عمره مفرده، والا بقیه حجش کامل نیست، حج تمتع نیست. حج تمتع هم از احرام شروع میشه، اعمالی که انجام دادید میرید بعد از احرام وقوف در عرفات، بعدش وقوف در مشعر یا همون مزدلفه، بعد میاد در منا اعمال سگانه روز دهم، یعنی رمی جمره عقبه، که از این استفاده خواهیم کرد که رمی جمره هم جزئیت نداره، هرچند قبل از طواف و سعی. و قربانی، حلق یا تقصیر. بعد از اون اعمال مکه است که طواف، نماز طواف، سعی. تا اینجا میشه جزء اعمال حج. بقیه در ضمن حج انجام میشه، اما ترک عمدی یا سهویش مبطل حج نیست. مشکل ترک واجبه. طواف نسا رو قبلا چون مثالش خوندیم اینو مثال میزنم دیگه، طواف نسا رو اگر طرف عمدن هم ترک بکنه حجش مشکلی نداره، فقط واجبی رو ترک کرده و تبعات ترک اون واجب گریبان گیرشه. و اونی که تا آخر عمر، تا وقتی که طواف نسا رو انجام نداده، بگی مسائل جنسی بر او جائز نخواهد شد، ولی از احرام خارج شده، بقیه محرمات حلال شده. اینجوری نیست که نتونه زیر سایه هم بره، نتونه خون در بیاره، نتونه لباس دوخته بپوشه، همه اینا جائز شده، درست شده، حجش هم تمام، فقط مسائل جنسی میمونه. اینجا هم همین، اینجا خودش واجب رو اگر عمدن ترک کرد گناه هم کرده، اگر عمدی نبوده که فقط قضاشو باید به جا بیاره، گناهی هم نکرده، اما اگر عمدن ترک کرد واجبی رو عمدن ترک کرده بس گناه کرده و باید قضاش هم به جا بیاره. خب لذا اینو در دو قالب بحث میکنیم، ترک رمی جمرات رو در سه قالب، در دو قالب بحث. یک، اگر سهون و خطأن و اینها باشه، سهون یا خطأن و امثال اینها باشه، اینجا چی میگید؟ اینجا خواهید گفتش که خب گناهی که نکرده، اما در روایت قبلا هم خوندیم این باید برگرده و انجام بده. اگر در ایام تشریق متوجه شد که رمی جمرش رو انجام نداده، باید برگرده و انجام بده. اینو ببینید، صحیحه معاویه ابن عمار رو که خوندیم، این صحیحه معاویه ابن عمار رو که جزء طوائف ششگانه خوندیم، مجدداً با هم مرور میکنیم ببینید چی گفتیم در صحیحه معاویه ابن عمار. امام صادق علیه السلام در این صحیحه که باز در جلد دهم باب سوم از ابواب عوده به منا، به عنوان حدیث سوم باب، در حدیث سوم این باب معاویه ابن عمار اینجوری نقل میکنه. سند رو مفصل بررسی کردیم همین جلسه قبل. قال معاویه ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار، مردی رمی جمرات رو فراموش کرده. قال نسیانها، نسیه عمدی نیست. امام فهمد که یرجع و فیرمیها، برمیگرده و انجام میده. قلت فانه نسیها حتی اتا مکه، فراموش کرده و تا به مکه رسیده. قال بازم یرجع فیرمی متفرقا، یفصل بین کل رمیتین به ساعتین. ساعتم گفتم اینجا مراد 60 دقیقه نیست، بالاخره باید فاصله بندازه، معلوم بشه که این رمی اولی که انجام میدم مال دیروزه که فراموش کرده بودم، باید فاصله رمی امروز رو انجام بده. قلت فانه نسی او جهل حتی فاته و خرج. اینجا توجه کنید، معاویه ابن عمار میگه ابن رسول الله، این فرد فراموش کرده یا نمیدونست باید رمی جمره انجام بده، این رمی جمرات ازش فوت شد و او هم از مکه برگشت و اومد، یعنی ایام تشریق تمام شد بدون اینکه این رمی جمره انجام داده باشه، حالا یا نسیانن یا خطأن جهلن. قال لیس علیه ان یعید، لازم نیست الان دیگه برگرده. نه اینکه دیگه اصلا لازم نیست انجام بده، اینو به قرینه داریم میگیم، این که لیس علیه ان یعید یعنی در واقع گویا امام میخواد بگه حالا که ایام تشریق تمام شد لازم نیست برگرده رمی جمره بکنه. در روایت دیگه که الان خواهیم خوند وظیفه‌اش چیه؟ بگید وظیفه این فرد که بعد از ایام تشریق متوجه شده سال بعد، سال بعد میره حج و قضای رمی جمره سال قبلش هم انجام میده. اگه نرفت چی؟ بگید دیروز خوندیم اگه نرفت ولی داره ولیش، اگه ولی نداره خودش هم نرفته که کسی نائب بگیره بگه آقا من پارسال رمی جمره هم در روز 11 و 12 فوت شده، ما از خجالت در میایم، این چند هزار دلار شما زحمت بکشید اونجا این دوست رمی جمره رو برام انجام بدی. البته خب شما چون بد جوری میزنید شیطون رو باید قیمت بالاتر بره دیگه. به هر حال نماده دیگه، نماده. نه طرف میگه محکم نزن میگه تلافی میکنه. پس بله دیگه این خیلی میخواد لذی خودشو خالی کنه. پس توجه کردید از این صحیحه معاویه ابن عمار استفاده کردیم که اگر کسی نسیانن یا جهلن رمی جمره رو ترک بکنه حتی گناهی هم نکرده، حجش هم مشکل نداره. امام نفهمید ای بابا حجت باطل، سال بعد باید بری قضای حجتو به جا بیاری. پس از این روایت استفاده کردیم که اگر از روی نسیان یا از روی جهل رمی جمره ترک شد اصل حج مشکلی پیدا نمی کنه. اصل حج مشکلی پیدا نمیکنه. البته عرض کردم این که باید قضای رمی جمره رو به جا بیاره از روایت دیگه استفاده میکنیم ها، ما که فقط با دیدن یه روایت که فتوا نمیخوایم بدیم. لذا برای اینکه بگیم قضای این رو باید به جا بیاره ولو سال بعد، میریم سراغ صحیحه عمر بن یزید که باز خوندیم. در صحیحه عمر بن یزید که این صحیحه در همین جلد دهم همین روایتی که خوندیم از باب سوم، روایت سوم بود، روایت چهارمش جلسه گذشته خوندیم، سند رو دیگه نمیخونم، دیروز خوندیم معطلتون نمیکنم. ببین قال امام علیه السلام فرمود من اغفل رمی الجمار او بعضها، کسی که نسبت به رمی همه جمرات غافل شد یا نسبت به رمی بعضی از جمرات غافل شد حتی تمزی ایام و تشریق، تا اینکه ایام تشریق گذشت از روز 13 رد شد، شد 14 15 16 شد اواخر ذی‌الحجه، فعلیه ان یرمیها من قابلن. دی وقتی ایام تشریق گذشت فایده نداره، قضاشو کی باید به جا بیاره؟ من قابلن، سال بعد. فإن لم یحج، که الان سوال کردم خودتون یادتون بود، اگر سال بعد توفیق حج نداره نمیره حج که بابا قضای رمی جمرات سال قبلش هم انجام بده، اینجا چیکار کنه؟ این لم یحج رما عنه ولیه، ولیش رمی میکنه. فا این لم یکن له ولیون، اگر ولیی نداره استعانه به رجل من المسلمین یرمی عنه، یه مسلمونی که داره میره برای حج ایام حج رو در منا خواهد بود بهش میگه آقا رمی جمره رو به نیابت از من انجام بده. پس این در صورتی که ترک غیر عمدی باشد، ترک غیر عمدی باشه. اما اگر عمدن ترک کنه، اول اصل مسئلهش رو توجه کنی، مثل صاحب جواهر در مورد ترک عمدی رمی جمره در همون اوائل جلد 20 جواهر عبارتی داره، همونجا روایت ها رو میاره، دقت کنید. مرحوم صاحب جواهر نسبت به ترک عمدی رمی جمرات فهمد که ولا یختل بذالک احلاله عندنا و این تعمد ترک، در مورد رمی جمرات میگه احلالش یعنی از احرام خارج شدنش مختل نمیشه به نظر ما، ولو ترک رمی جمره به نحو عمد باشه، حتی اگر عمدن هم رمی جمرات رو ترک بکنه محل میشه، از احرام خارج شده، خیالش راحته. اینجوری نیست که ای زیر سایه نرم محرمم، آی نمیدونم دندون نکشم محرمم، آه مو کوتاه نکنم محرمم، مو در نیار محرمم، لباس دوخ، نه. لا یختل بذلک احلاله عندنا، محل شدنش پیش ما مختل نمیشه، او محل شده. و این تعمد ترکه، حتی اگر عمدن رمی جمره رو ترک بکنه. دلیل هم ایشون میگه للاصل، للاصل مرادش هم از اصل، یعنی ما قبل از ترک یقین داشتیم که اعمال رو صحیح انجام داده، الان وقتی ترک رمی جمرات کرده نمیدونیم آیا عمل بازم صحیحه یا مختل شد. استصحاب صحت، مراد از اصل استصحاب صحته. ایشون استصحاب صحت رو میگه، ما از روایات هم استفاده خواهیم کرد. در کنار ایشون فهمید که للاصل و اما ما فی خبر عبدالله ابن الجبله، این روایت رو توجه کنید، عبدالله ابن جبله به اعتبار اینکه خودش واقفی مسلکه یه مقدار جرأت نکردند ایشون هم بگن صحیحه، اما اصل این روایت رو در جلد دهم از کتاب وسائل باب چهارم از ابواب العود الی منا به عنوان حدیث پنجم، این روایت رو نخوندیم قبلا، این روایت رو بخونم ببینید، این روایت شبهه ایجاد میکنه برامون با توجه به اون چی تا الان میگفتیم. این روایت ببینید چی داره میگه. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل این رو از مرحوم شیخ طوسی، از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه. خب این شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که قبلا گفتیم از اجلاء ثقاته، ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید هم بارها گفتیم محدث برجسته شیعی مورد وثوق است که خودش از اصحاب سه امام، هم شاگردی امام رضا را انجام داده، هم امام جواد را، هم امام دهم امام علی النقی علیه السلام را شاگرد سه امام بوده، مشکلی نیست. او نقل می کنه ان یحیی ابن المبارک، یحیی ابن مبارک هم توصیه خاص داره، گفتن ثقه است یحیی ابن مبارک و همینطور بالاتر از ثقه، بلکه گفتن صدوقه. اما او داره نقل می کنه ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله گفتن ثقه هست، از در مباحث رجالی ثقه است، اما گفتن فقیه واقفی، تازه آشنایی به علم فقه هم بوده اما انحراف اعتقادی داشته، واقفی مسلک، واقفی مسلک. چون این عبدالله ابن جبله در این حال که راوی از امام ششمه، از اصحاب امام موسی کاظم هم هست و تا زمان امام رضا مونده، منتها در زمان امام رضا زعامت و امامت امام رضا علیه السلام رو نپذیرفته، واقفیه. حالا اصل روایت چه بسا بر مسلک آقای فلاح اصلا بشه گفت صحیحه، چون اصلا این روایت رو از امام صادق نقل میکنه، اون وقت بحث واقفی بودن مطرح نبوده. حالا شما احتیاط میکنید، میگید این از همون اول معلوم میشه که یه چیزی تو ذهنش بوده، انحراف از همون اول بوده. عرض کردم دیگه، منم همین رو مبنای آیه فلاح که گفتم، یعنی همین. خب پس توجه کنید اینه که بالاخره بهش تمسک میکنید، لذا اعتنا میکنید به این، اعتنا میکنید. روایت چیه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال، عبدالله ابن جبله از امام صادق نقل میکنه که امام فرموده من ترک رمی الجمار متعمدا لم تحل له النساء و علیه الحج من قابلین. عجب، ما تا الان میگفتیم اگر عمدن ترک بکنه مشکلی نیست، اگر عمدن رمی جمرات رو ترک بکنه حجش درش خدشه وارد نمیشه. این روایت داره میگه لم تحل له النساء، زن برو حلال نمیشه و سال بعد باید حج انجام بده. اینجا این که حج باید سال بعد انجام بده و نساء بر او حلال نشده، با توجه به ادله دیگر این لم تحل را حمل میکنیم بر استحباب، میگیم این حکم حکم وجوبی نیست. و این که امام فرمود و علیه الحج من قابلین، نه این که حج قبلیش باطل شده. در قبلی هم گفتیم دیگه، گفتیم امام میگفت چی؟ میگفت سال بعد اگر رفت مکه خودش قضای رمی های سال قبلش رو انجام بده. اینجا هم این که میگه سال بعد بره مکه برای اینکه بخواد اون قضا رو انجام بده، نه اینکه حج قبلیش کلن باطل بوده و انجام قضا بر او واجب بوده. از کجا میگید؟ از همین صحیحه معاویه ابن عمار به قرینه. پس توجه کنید دیگه بر نمیگردم، تکرار در تکرار نشه. به قرینه صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام این روایت رو حمل میکنیم بر استحباب و میگیم این که امام میگه سال بعد بره حج، نه به عنوان قضای حج واجب، نه به عنوان این که اون حجی رو که انجام داده بود باطل دوباره باید انجام بده، نه، این سال بعد یه حج مستحبی انجام بده، در ضمن اون حج مستحبی کارهای دیگه شو که انجام میده از جملهش این باشه که قضای رمی جمره سال قبلش رو هم به جا بیاره. پس این رو از صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میکنیم. اما این که بگیم مشکلی نسبت به ترک رمی جمار مترتب نیست، این رو از روایات استفاده میکنیم. از جمله روایات، روایات مفصلی در این زمینه داریم، از جمله این روایتی رو که الان خدمتتون میخوام بگم، بارها و بارها روایت رو دیدیم، روایتی است به عنوان صحیحه، صحیحه معاویه ابن عمار هست، بازم از امام صادق، در همین جلد دهم، البته در جلد هشتم هم این روایت مفصلترش اومده، به بیانهای مختلفی هم اومده، اما اونی که الان دسترستون هست در جلد دهم از کتاب وسائل، باب چهارم از ابواب زیارت البیت. در این باب چهارم از ابواب زیارت البیت حدیث اوله، عرض کردم حدیث هم طولانیه، این حدیث طولانی که اینجا اومده، پس باب چهارم از ابواب زیارت البیت حدیث اولش، اینجا میایم تا آخرای حدیث. سند قبلم بررسی کردیم و به جهت هر کدوم از اعمال به این حدیث قبلا تمسک کردیم، طواف رو از این حدیث استفاده کردیم، سعی رو استفاده کردیم، طواف نسا رو گفتیم. این قسمتش که هست میگه ثم مخرج ثم مرجع و قال یا ایها الکافرون، نماز و اینا چجوری بخونه. این آخرای حدیث میگه ثم مرجع الی الحجر الاسود فقبله ان استطعت و استقبله و کبر. طواف رو میخواد انجام بده بعد از اینکه اعمال مینا رو در روز دهم انجام داد، طرف همون روز میخواد اعمال مکه هم انجام بده، میگه میری اگر امکانش هست حجر الاسود رو میبوسی، اگر نشد رو به حجر الاسود تکبیر میگی، ثم مخرج الی الصفا فاسعد علیها، بعد میری صفا، بالای کوه صفا میری، فاسعد علی وصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، مثل همون سعیی که برای عمره تمتع روز ورود مکه انجام داده بودی، مثل اون رو انجام بده. ثم ات المروه فاسعد علی، از صفا که شروع کردی میای به مروه، روی مروه میری، و طوف بینهما سبعه اشواط، هفت دور طواف کن، سعی کن بین صفا و مروه، تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، صفا شروع میکنی بمروه ختم میکنی، فاذا فعلت ذلك فقد اهللت من كل شيء احرمت منه الا النساء. با انجام این سعی واجب حجت رو وقتی انجام دادی دیگه همه اون 23 چیز غیر از نساء که 24 تا میشد با او، همه 23 محرم از محرمات احرام بر تو حلال میشه. ثم مرجع الى البيت و طوف به اسبوعا آخر، که طواف نساء بعد از او نساء هم حلال میشه. پس ببینید این که می‌فرماید بعد از سعی همه محرمات حلال میشه و از احرام خارج میشی، این نشونگر اینه که چون فرض روایت هم اونجاست که شما اعمال مکه رو همون روز عید رفتی انجام میدی، یعنی اعمال بعدی هیچ کدوم ترکش مخل به صحت حج نیست. از اینم استفاده میکنیم. پس شما روز دهم در واقع حجتون تمامه اگر اعمال مکه رو انجام دادید. پس بیتوته در منا در شب 11 و 12 یا بر بعضی 13 و رمی جمرات در روزهای 11 و 12 و برای بعضی ها روز 13 مثل طواف نساء، اینا از ماهیت حج خارجند. اخلال به اونها موجب اخلال به اصل حج نمیشه. این تمام بحث ما در این رابطه. آخرش یک کلمه ای رو امام در مسئله در این مسئله داره به عنوان فرع سوم که جلسه بعد در رابطه با رمی روز 13 و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.